خدا رو بابت همین نعمت شکر میکنیم.
چیزی بذاریم زیره این باشه کنیم.
شب آخر ماه شعبان هستش، در آستانه ورود به ماه رمضان هست. انشالله ماه پر خیر و برکتی باشه، ماه رمضانی که انشالله در پیش هستش. هدیه و پیشگاه امام زمان علیه السلام صلوات بفرستیم. آمین. در یک روایت معروفی که حالا احتمالاً این چند شب شنیدید، یه بحثی هست در مورد ماه شعبان. فرماید که اینو این ساعت‌های باقی مانده بیشتر تکرار کنیم. اللهم ان لم تغفر ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. که خدایا اگر تو این روزها و شبهایی که از ماه شعبان گذشته ما رو دچار غفران نکردی، که انشاءالله کردی، یا اگر این کار نکردی تو این ساعتهای باقی مانده این کار رو بکن. انشاءالله در فضای مغفرت ما وارد ماه رمضان بشیم. تو ماه رمضان روزهامون رو نگذرونیم به مغفرت. انشاءالله ایام اونجا بره جلوتر. مغفرت گام اول هست. ماه رمضان انشاءالله ماه توبه ما باشه و ماه رشد سریعتر و بیشتر. جلسات قبل در مورد بحث غفران صحبت کردیم، بودم جلسه قبل بحث استغفار و توبه رو صحبت کردیم. امروز یه مقدار این بحثای چه باید کرد و ادامه بدیم. قبلش یه چند دقیقه چون میخوایم وارد ماه رمضان بشیم، در مورد بحث شهر الله به چند دقیقه یه صحبتی بکنیم، چون تو ماه رمضان احتمالاً جلسات یک شنبه رو نداشته باشیم، دوستان خودشون داشته باشن. بعد شبهای قدر انشالله یه سری جلسه خواهیم داشت. شبهای قدر مثل سال قبل یه شبشون، امسال انشالله هر سه شبش رو خدمت دوستان خواهیم بود. حالا توی اطلاع رسانی که دوستان میکنن مطرح میشه. ما برای این که حالا روزهای اول و یه موقعی از دست ندیم، یه چند تا نکته خدمتتون عرض کنیم، بعد اون بحث غفران و استغفار و یه سوالی که جلسه قبل مطرح کردیم اونا رو با هم داشته باشیم. دوستانی که آماده هستن صلواتی بفرستن. بحث شهور و شهر، ما همینجوری میگیم ماه تو فارسی، با بحث ماه تفاوت داره. شهور فقط مربوط به کره زمین نیستش. ما الان میخواییم وارد شهر رمضان بشیم. از کی وارد میشیم؟ شهر رمضان از کی شروع میشه؟ میشه از فردا نماز مغرب. درسته؟ یعنی کمتر از 24 ساعت دیگه شهر رمضان شروع میشه. شهر رمضان بر اساس ماه شروع میشه. شهور بر اساس ماه آغاز میشن. خب روز اول ماه رمضان سه‌شنبه است. شهرش چرا از دوشنبه شروع میشه؟ به این موضوعات خیلی تفکر و تعقل آدم بکنه خوبه. هر چی تفکر بکنی معارف خیلی زیاد اینجا وجود داره. روز ماه رمضان یعنی نهار. نهار ماه رمضان الان امسال براتون سه‌شنبه است، اما شهر کی شروع میشه؟ از دوشنبه فردا نماز مغرب. اولین نماز شهر رمضان کدوم نمازه؟ اصلا کلا همه ماها اولین شهرشون، اولین نمازشون نماز مغربه. الان امروز الان این نماز مغربی که خوندید آخرین نماز ماه شعبان بود. فردا نماز مغرب و ایشالله بخونیم، میشه اولین نماز شهر شعبان، شهر رمضان. خب شما در ظاهر شاید فکر کنید هیچ فرقی اینا با هم نداره، الان هم نماز خوندیم، فردا هم نمازش نماز دیگه. نه، نماز در شهر شعبان با نماز در شهر رمضان متفاوته، تفاوت خیلی زیادی داره. یا شما شاید بگید فردا دوشنبه است، آخر ماه شعبانه، پس فرداش میشه سه شنبه. این دوتا با هم چه تفاوتی داره؟ اینا تفاوتاشون زیاده. یه مقدار کمی صحبت بکنیم اینها رو. نگاه کنید خداوند در شهر رمضان خاصیت هایی قرار داده که تو شهور دیگه قرار نداده، همون جوری که تو بعضی از شهور هم خاصیت هایی قرار داده که تو شهرهای دیگه قرار نداده. شهور به اهل بیت ربط دارن. محور در شهور شهرها خورشید هست. نگاه کنید فردا در واقع با ورود ماه، با دیدن ماه، شهر رمضان شروع میشه. ماه در واقع زودتر از خورشید داره بهره میبره. اولین بهره‌ای که ماه میبره شهر شروع میشه. در واقع ماه رمضان که دیده میشه، این ماه اولین فردی است که داره خورشید بهره میبره. ما میبینیم که یعنی خورشید ماه رمضان قرار روز بعدش بتابه. ماه داره از خورشید روز بعد در واقع داره بهره میبره و به ما داره بهره میرسونه. به خاطر همین هست، یعنی این شب فردا مال روز بعدیشه. الان امشب مال فرداست. امشب مال فرداست. فردا شب مال روز بعدیش هستش. میگن فردا شب مال بعدیشه. خاطر شما نماز مثلا امشب رو میگه شب سیوم ماه شعبان، یعنی شب روز سیوم. فردا رو ما میگیم شب روز اول. دقت کنید، شب روز اول ما، نه شب اول ماه رمضان، نه شب روز اول ماه رمضان. یعنی روز اول ماه رمضان قبلش شبی داره، اون شب میشه شب اول روز، شب روز اول ماه رمضان. خب فایدهش چیه؟ تو اینجا نگاه کنید تفاوت محور اتفاق میفته، تفاوت جلوه اتفاق میفته در شهور. شهور مربوط به اهل بیت علیه السلام هستن در برزخ. جلوه های اهل بیت علیه السلام در برزخ هر ماه به یکی از اهل بیت علیه السلام تعلق داره. اون امام در اون ماه بروزاتش بیشتر هستش. به خاطر این تمام اون شهر بروزات اون ماه اون امام مد نظر رو میگیره. جز معارفیه که تو کشور بسیار ضعیف هستیم، توش علم بسیار کمی در مورد این موضوع کلا وجود داره تو جامعه. ما الان باید بدونیم شهر رمضان شهر کدام امامه. این موضوع مهمیه. شهر رمضان شهر کدام امامه؟ همونجور که باید میدونستیم شهر شعبان شهر کدوم امام هستش، یعنی کدام امام در آسمانها و زمین جلوه بیشتری داره، کدام امام در آسمانها و زمین جلوه بیشتری داره، در فضای اون امامت باید باشیم. یه تعقلی در مورد این موضوع داشته باشیم، یعنی یه مدار فکر کنید، خودتون توی مدت فکر کنید ماه رمضان میرید به کدام امام نزدیکتره. از چیزهای مختلف میشه اینو متوجه شد. اینها روایات صریح نداره، باید برداشت کرد، باید روش تعقل کرد تا بهش رسید. شهر رمضان نگاه کنید یه ویژگیش اینه، زندگی در شهر رمضان عوض میشه، سبک زندگی در شهر رمضان عوض میشه. این به اون امامه رفت داره. اون امامی که در این ماه جلوه داره سبک زندگی رو میخواد عوض کنه. پس شهر رمضان به امامی ربط داره که قراره اصلا زندگی شما رو تغییراتی بده. خب چه تغییری میده؟ حالا امروز در مورد گناه ها اینا یه مقدار میخوایم صحبت کنیم چون بحث استغفار رو جمع کنیم. نگاه کنید شما تو ماه رمضان نمیتونی گناه کنی و نباید گناه کنی. خدا یه ماه مجبورت کرده گناه نکن. دروغ بگی روزت باطله. گناه های بکنی روزت باطله. نمی باید کفاره بدی، کفاره سنگینه. یه کفاره سنگین خدا اونجا قرار داده که 60 روز باید بگیری. یه دونه روزه نگاه یه دروغ گفتی. نگاه کنید شما ماهیه که خدا به اجبار میخواد آدم ها رو متقی کنه. شما به اجبار در این ماه باید متقی بشید. گناه نمیتونید بکنید. تو ماه های دیگه شما اجازه گناه دارید، تو این ماه اجازه گناه ندارید. تازه ثواب هم نمید. بعضی از کارهای مباح هم نمیتونید انجام بدید. شما بعضی کارهایی که خوردن یه کار مباح دیگه، در خوردن شما تغییرات ایجاد میشه. شما نمیتونید بخورید. نکنید بس یه تغییرات، یعنی ماهیه که یه تغییر سبکی در زندگی شما رقم میزنه. بسیار باید حواست به خورشید باشه. ما نگاه کنید از امشب شروع میشه خبر اول این اخبارها، صد گروه استهلال رفتن بنا. خب ماهای قبل چرا نمیدید؟ یعنی خورشید ماه برای شما چی شد؟ مهم شد. تا دیروز حواسمون نبود اصلا نماز صبح ساعت چنده، الان دقیقش هم حواسمون نبود چون باید بخوریم. یعنی کاملا دقت میکنین، چون یه ذره این ور اومر کنین دیگه نمیتونین بخوریم. خب بس یه شهریه که داره تغییرات جدی میده. شما نگاه کنید حالا نماز مغرب میشه، میگید حالا 10 دقیقه این ور، 10 دقیقه اون، فردا نه پس فردا این موقع سر ثانیه الله اکبر رو گفت شروع میکنید. چرا؟ پس نباید تا الان چرا ما با رفتن اومدن خورشید دقت نداشتیم؟ پس یه شهری میشه که دقت داره. خدا قرآن رو در این شهر نازل کرد. قرآن قراره چیکار کنه؟ قرآن مهمترین پروژه رسول الله بوده، مهمترین فعل رسول الله بوده. قرآن در این شب نازل شده، در این شهر نازل شده، لیلة القدر در این شهر قرار داده شده. یه دعایی اونجا قرار دادن، دعای ماه رمضان، میگه و جعلت فیها لیلة القدر. خب چرا فیها؟ پس یه چیزی اینجا وجود داره. نگاه کنید شما الان سوالمون چی بود؟ دنبال امام شهر رمضان میگردیم. امام نگاه، همه اهل بیت در شهور هستن، یه امام جلوه بیشتری داره، یه امام جلوه بیشتری داره در این ماه. تشخیصش یه ذره سخته، باید دقت کرد تا تشخیص دقیقی بتونیم بدیم. شهر رمضان آخرش باید چی بشی؟ آخر شهر رمضان شما باید به فطر برسی، به فطرت. برگردیم به فطرت. عید فطر اتفاق میفته، عید میشه، عید الله الاکبر میشه. نبنید شما باید برگردی به اونجا. تو عید فطر میگن دعای چی بخونید؟ مثلا یه دعایی که میگن بخونید، میگن دعای نبوت بخونید. نکنید شما باید تو این چیزهایی که اهل بیت گفتن تعقل کنید. شهریه که تو رو اجباراً متقی میکنه، شهریه که به خورشید توجه زیاده، شهریه که آداب زندگی در اون متفاوت میشه. انگار 11 ماه توی یه جا زندگی کردی، یه ماه رفتی یه جای دیگه زندگی کردی. به کدام امام میخوره؟ به کدام امام میخوره؟ یعنی این ماجرای شهر رمضان به کدام امامه؟ اونو پیدا بکنیم، عید فطر باید مثل اون امام بشه. شهر رمضان به نظر میرسه شهر مهدویه، شهر مهدویت هستش، شهریه که باید مهدوی شد. این حواستون باشه، شهر رمضان شهریه که شما باید مهدوی بشید، تغییر موقعیت بدید. عید فطر یعنی تغییر موقعیت. فاطر تغییر موقعیت در شما ایجاد میکنه. شما در شهر رمضان باید تغییر موقعیت بدید. مهدویت رو یه ترجمه هایی در دین چند مدت اخیر گفتیم، هدایت یه جور تغییر موقعیت هست. مهدی کسیست که جاش با ما فرق داره، از نظر موقعیتی با ما متفاوته. شهر رمضان اومده موقعیت ما رو عوض کنه، اومده موقعیت ما رو عوض کنه. این حواستون باشه. نگاهیم در کدام دوران شما باید متقی باشی؟ در دوران امام زمان شما باید متقی باشی. جرأت نداری تقوا نداشته باشی، یعنی جرأت عدم تقوا داری، یعنی شما جرأت نداری گناه بکنی. چرا؟ چون اصلا دوره ظهور میشه. شهر رمضان اومده ما رو با قواعد سرزمین ظهور آشنا کنه. حواستون باشه، شهر رمضان اومده ما رو با قواعد سرزمین ظهور آشنا بکنه. شما قواعد سرزمین ظهور اینجوریه: گناه نکن، گناه نکن، غذای طیب بخور. نگوین شهر رمضان اومده ما این کارو بکنه. مدل سبک زندگی در ماه رمضان سبک زندگی بعد از ظهوریه. شما میگید بعد از ظهور مسیح چی نمیخوایم بخوریم؟ نه، فضای ضیافت الله، ضیافت الله در بیت الله. شهر الله شهر ورود به بیت الله. ماه رمضان یعنی وارد خونه خدا شی. خدا میگه چی؟ شهر ضیافه. بکنید رسول الله قبل از ورود به شهر رمضان یک دعایی میخونن، دعای یه خطبه میخونن، خطبه بسیار مهمیه. میفرماین که یا ایها الناس، ایها الناس، انه قد اقبل الیکم شهر الله، بالبرکت و رحمت و المغفره. شهر هو عند الله افضل الشهور، میگه که بالاترین شهوره، افضل از همه شهور هستش. ایامه افضل، لیالیه افضل، هم گیری میاد امام، میگه فهمد امام رسول الله فهمد هو شهر دعیتم فیها فیه الى ضیافت الله، میگه که شماها دعوت شدید به ضیافت الله. ضیافت الله در کجا اتفاق میفته؟ در بیت الله. شهر الله شهر ورود به بیت الله، این حواستون باشه، ورود به بیوت خداییه. نگاه کنید شما وارد بیوت خدایی بشی تغییر موقعیت پیدا میکنید. آیه نور رو خوندید؟ آیه نور همینه بحثش، فرماید که فی بیوت اذن الله ان ترفع، ترفع رفعت پیدا کنید، تغییر موقعیت شما پیدا کردید. ما برای تغییر موقعیت باید وارد بیت بشیم. خدا یه ماه اجازه داده همه وارد شن، پس ماه عجیب باید باشه. خروجی ماه رمضان باید بشه اهل بیت شدن، اهل بیت شدن. شما در ماه رمضان باید چی بشید؟ اهل بیت. شما باید اهل بیت بشید. اهل بیت بشید مهدی خواهید شد، مهدوی خواهید شد، چون مهدی اهل بیت هم. پس یه شهر عجیبی ما داریم، باید سعی کنیم دقت کنیم. به خاطر این خدا ضریب داده و همه چیز ضریب داده، یعنی تقلب در واقع داره میرسونه. این توم علیناست که جلسه قبل گفتیم، خود شهر رمضان توم علیناست، بر ما خدا بر ما توبه کرده. مثلا همین رسول الله در این روایت هم بر ما که انفاسکم فیه تسبیح، نفس بکشید انگار تسبیح دارید میگنید. خب کجا این قانونو داره؟ این قوانین تو شهر رمضان ضریب داره، قوانینش فرق داره، قوانین محاسبه متفاوت شده. نومکم فیه عباده، الان شما امشب بخوابید عبادت نیست، فردا شب بخوابید عبادت. نومکم فیه عباده، عملکم فیه مقبول، هر کاری بکنید خدا قبول میکنه، هر کاری بکنید خدا قبول میکنه. دعاوکم فیه مستجاب، نبه فضای قربه دیگه، اوضاع فرق میکنه. یه آیه قرآن ثواب ختم قرآن، اینا که نداریم همیشه که. پس نگاه کنید هدف این چیزا چیه، این کارو میکنه، اون کارو میکنه. هدف ورود به بیته، هدف این موضوعات ورود به بیت هستش، و هدف از ورود به بیت مهدوی شدن. شهر رمضان قوانینش فرق داره، همونجور که قوانین مهدویت هم متفاوته. اینا رو بدین. حالا اینا رو من به عنوان حالا یه کد و یه نکته کوچیک عرض کردم، ولی کلا نگاه کنید ماه رمضان می قواعدش فرق داره. برای امام زمان کار کردن هم همینجوریه. شما برای امام زمان علیه السلام کار بکنید مدل محاسبش متفاوته، مدل محاسبش متفاوت هستش. اینقدر سعی کنید در این ماه رمضان به امام زمان خیلی فکر کنید، یعنی هممون به امام زمان فکر کنید تا شب قدر، یعنی دغدغه امام زمان رو داشته باشیم. سحرها میخواییم بخوریم، نگاه کنید سحر قبل از طلوعه، قبل از آمدن خورشیده، دغدغه این موضوع داشته باشیم که امروز من اینو میخورم که از خورشید بهره بیشتری ببرم. نماز مغرب ها نماز محصوله، باید محصول جمع کنید، هر روزتون باید محصول داشته باشه. در سحرها و افطارها دقت کنید، در نماز صبح و نماز مغربتون خیلی دقت داشته باشید. نماز صبح آغاز رفتار با امام زمانه، نماز مغرب جمع کردن محصول هستش. برای روزهاتون دعاهای زیادی داشته باشید، دعاهاتون رو بنویسید، دعاهاتون رو بنویسید، خواسته های زیاد داشته باشید. تو خونه جلسه بذارید، جلسه خواسته داشته باشید. شب قدر مثلا برای خودتون برنامه بذارید، چند تا خواسته از امام زمان داشته باشید. میتونید با خانوادهتون، با خانومتون، با بچه‌هاتون جلسه بذارید، بگید امسال شب قدر چی بخواید. پارسال بعضیاتون شب قدر چیزایی خواستید، آیا اونا شد؟ امسال بررسی کنید ببینید اونا شد یا نشد. بعد امسال شروع کنید از شب اول ماه رمضان خواسته هاتون رو نوشتن، هی بالا پایین کنید، فکر کنید شب مراسمی خواهد بود، شب قدر اونجا خواسته هاتون رو عرضه کنید، خواسته ها فیلتر شده باشه. نگاه کنید بعضی ها از امام زمان خواسته دارن. من یه مدت اینو در توقیات امام زمان رو خیلی بررسی کردم، دیدم کیا به امام زمان نامه نوشتن، امام چی جواب داده. بعضی ها خیلی ساده انگارانه با امام زمان برخورد کردن، هیچ سوالای آبکی، سوالای به درد نخور، مثلا سوالای بیفایده از امام برده، امام بهشون جواب داده. شما چه سوالی از امام داری؟ شما چه درخواستی داری؟ مثلا طرف درخواست مثلا سوالای فقهی خیلی سطح پایین داره میپرسه، خب اونجا عالمی هست برو بپرس از امام زمان، مثلا نامه میخوای بنویسی امام زمان، حالا بدی محمد ابن عثمان، برداره بره میشه امام زمان، امام زمان داره بنویسه. این یکی جوابش که واضحه که خب اون بغل از خود محمد ابن عثمان بپرس، نامه نمیخواد که. بعضیا خیلی مثلا نامه های این تیپی بهمون نمیشن، بعضیا میگن خب نامه ها و درخواست های پخته ای دارن. سعی کنید به امام نامه بنویسید، توقیع نامه بنویسید، جوابش بمانه. شما نامتون رو بنویسید، راست بوده، نه بیش از 100 نامه به امام نوشته شده که الان وجود داره، امام جوابشون رو میداد. به بعضیا امام نامه نوشته، اونا نامه ننوشته بودن، ولی امام خودش نامه نوشته. خیلی تو این نامه های امام زمان یه ذره تعقل کن، امام چرا داره اینجوری نامه مینویسه؟ یکی از آدم های بزرگی که امام بهش نامه مینویسه شیخ مفیده، عجب آدمی بوده. و امام زمان چه جملاتی در موردش میگه. کاری کنیم امام زمان به ما یه نامه ای بنویسه، ما بنویسیم، ما به امام زمان یه نامه ای بنویسیم. امام زمان به شیخ مفید نامه مینویسه سال 410. 410 میشه که 1000 سال پیش، 1030 سال پیش، اواخر ماه صفر امام نامه می‌نویسه، یعنی بعد اربعین. حالا من یه کاری ایشالله خدا توفیق بده در مورد این توقیات میخوام بکنم، یه کار مفصل و خاصی بکنم، تا حالا زیاد نگردم این کار. ببین اگه خدا توفیق بده، ببین امام کجاهاست. اون کسی که نامه رو میاره میگه من از سمت حجاز آمدم، اواخر ماه صفر طرف کد میده میگه من از سمت حجاز آمدم. اربعین تمام شده، امام بعد ماجر اربعین ظاهرا در مدینه اونجا تشریف دارن، یه نامه می نویسن به چی؟ به شیخ مفید. ببینید نامه امام چی جوریه. امام میگه که للاخ السدید، به برادر بزرگوارم، ولی رشید، و ولی روشیافته. چه جملاتی امام میگه؟ للاخ السدید ولی رشید الشیخ المفید ابی عبدالله. بعد شروع ادام الله اعزازه. چه امام با تجلیل از ایشون صحبت میکنه. آقا یکی از دلایل اثبات ولایت اینا، امام زمان اعتقاد داره شیخ مفید ولیه. بعضی از آقایون چیز میکنن، آقا در دوره غیبت کبرا شیخ مفید سال 460 از دنیا میره، 50 سال بعد این نامه از دنیا میره. شیخ مفید این نامه زمانی نوشته میشه تقریبا 90 سال بعد از آغاز غیبت کبرا. پس در غیبت کبرا ما با ولی طرف هستیم. نه امام شیخ مفید به عنوان ولی داره صدا میکنه، تازه للاخ السدید ولی رشید. بعد همینجوری میاد جلو. اما بعد، سلام علیک ایها المولى المخلص فی الدین. نگانید المخلص فی الدین. همینجوری شروع میکنه باهاش صحبت کردن. بعد میاد جلوتر، انه قد اذن، فرمود که قد اذن لنا فی تشریفک بالمکاتبه. میگه که خداوند به من اذن داده که با شما نامه نگاری بکنم. ببین چقدر چیزه، چقدر اهمیت داره. دوره غیبت کبرا اتفاق افتاده، یعنی امام تو دوره غیبت کبرا به بعضی نامه می نویسه. اون بحثی که گفته میشه، نمیدونم که اینا جواب کرده تو جامعه، فرق غیبت کبرا و صغرا تو بحث این که با امام رابطی باشه نیست، فرقشون نیست. اون رابطه بعد غیبت، تو غیبت کبرا که اصلا بیشتر بوده، غیبت کبرا صغرا 100 تا بوده، مثلا تو غیبت کبرا بیشتره. علمای زیادی به لحن اتصالاتو داشتن. فرق غیبت کبرا و صغرا تو موضوعات دیگریه، تو مدل غیبته که حالا اونو یه وقتی فرصت نشد امسال زیاد صحبت کنیم. اون تو نامه آخر امام زمان به علی بن محمد سموری اونجا مشخص میشه فرق غیبت کبرا و صغرا چیه. اونجا مثلا مدل بهره بردن متفاوته. این نامه ها نیست، نامه بوده، نامه امام داشته از این چیزا. میفرماید که قد اذن لنا فی تشریفک بالمکاتبه، میگه که ما به ما اذن داده شده که به خاطر شرافت شما، خاطر شرافت شما که ما با شما کتابتی داشته باشیم، و تکلیف کرد و اینکه شما رو مکلف کنیم کارهایی رو بکنید، که امام پیغامی بهشون میده بعد اینو به شیعان ما برسون، شیعان ما برسون. بعد میاد اون جملات امام معروفشو فرماید که و ان کننا نائین به مکاننا نائی عن مساکن الظالمین. امام جای خودشو یه ذره لو میده، امام میگه که ما در جاهایی که ظالمین باشه و از اونجاها دوریم. این یک سیره امامه، امام داره کد میده به شیعیان، یه ما از جایی که ظالمین هست، امام در جایی هستش که ظالمین نیستن. حسب الذي أرانا الله تعالى لنا من الصلاح، ولیش میگه این به خاطر اینه که صلاحی که خداوند برای ما و شیعیانمون میدونه. مادام دولت الدنيا للفاسقين، یه مادامی که دولت دنیا برای فاسقین باشه، پس امام در حکومت فاسقین حضور نداره. میخواید امام پیدا کنید کجاست؟ یکیش اینه، یه راهش اینه، امام در دولت فاسقین مسکن نمیگزینه. بعد همینجوری میاد جلوتر و ماد که فانا یحی، میگه اینا رو برو به شیعان ما بگو، میگه اینا رو من بهت دارم میگم برو به شیعان. طولانی نامه ما بخونید، دوستانم تو این کانال اینا بذارن اینا. میگه فانا یحی تو بن باید، میگه به شیعان ما بگو که ما احاطه داریم به خبر شما، ما خبر شما به ما میرسه، ما حواسمون از ولای از رو عنا شیء من اخبارکم، میگه چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نیستش. و معرفتنا بالذلل الذي اصابکم مزجنح کثیر منکم، میگه که این که ما میبینیم شما اشتباهات و گناهانی دارید ما رو داره اذیت میکنه، یه گناهان شما ما رو داره اذیت میکنه. بعد میگه که برگردید به اون چیزی که صالحین شما قبلش اینجوری بودن، خدا اون چیزایی گفته رو باید اجرا کنید. انا غیر و مهملین لمراعاتکم، میگه ما شما رو رها نمیکنیم، ما در مورد شما سستی نمیکنیم. ولا ناسین لذکرکم، شما رو فراموش نمی کنیم. ولولا ذالک لنزل بكم العبا، یکی این جناب بلاها شما رو اذیت نازل می شونن بر شما. وستتمکم، نابودتون یه تیکه تیکتون می گردن این بلاها. فتق الله، تقوا داشته باشید. و همینجوری میاد امام جلوتر، میاد اینجا جلوتر، یه انا زعیمون به نجات من لم یرم من هل مباطن الخفیه، میگه من زعیم این هستم که شما ها رو نجات بدم. و امام ادامه میده و یه خبری هم میده، مثلا میگن امام اینقدر حساسه، میگه که به زودی، ببین امام چقدر به این چیزا دقت میکنه، میگه که بعد از ماه جمادی یه اتفاقی میفته، حواستون باشه تو این اتفاق از بین نرید. تو این نامش هسته یا توی او یکی نامه ما، بله ظاهرا اینجا میفهما که بعد از ماه جمادی اتفاقی میفته، حواستون باشه تو اون اتفاق درگیر نشید، اتفاق شرقیه تو عراق میفته. ولی حالا مثلا میگه امام یعنی وارد جزئیات ماجراهای اون دوران میشه. بعد میفهما که هازا کتابنا علیک ایها الاخ الولی والمخلص فی ودنا و همجوری و ناصر لنا، شما داری ما رو نصرت میکنی. میگه اینو برسون دست شیعیان ما، اینو برسون دست شیعیان ما، بهشون بگو این نامه‌ای که من دادم اینو حواستون باشه. واقعا این ماه رمضان ماه اینجور چیزیه، ماه مهدوی شدنه. سعی کنیم تو ماه رمضان با امام ارتباط قلبیمون رو زیاد کنیم، به امام نامه بنویسیم، به امام امام یه نامه دیگه امام به شیخ مفید داره، حالا الان دونستش اونجا تو نامش میگه که ما شنیدیم مناجات تو رو، دیدیم چه جوری داشتی با ما صحبت میکردی. و این چقدر امام لطیف و دقت میکنه، میگه داشتیم مناجات میکردی، مناجات تو شنیدیم، چقدر با صفا مناجات میکردی ای شیخ مفید. بعد میگه که به تبع مناجات شیخ مفید امام به ایشون نامه میگیزه، به تبع مناجات نامه میگیزه. امام علیه السلام حواسش هست، ماه رمضان خدا عملا مهدویت رو داره آموزش میده، یعنی عملا وارد آموزش مهدویت شده، بیشتر به سمت مهدویت بعد از ظهور. ماه ذی‌الحجه یه بخشی مهدویت قبل از ظهوره، ماه رمضان بیشتر آداب بعد از ظهوره، آداب بعد از ظهوره. شما مختار نیستی گناه نکنی، به خاطر این اجباره. مدل ماه رمضان مدل بعد از ظهوری و حالا دمدمای ظهوری هستش، به خاطر این در روایات گفته میشه ظهور در کیه؟ در ماه رمضان. یعنی اصلا این قانون حکفرما میشه، قانون اصلی ظهور ماه رمضان تقواست. فرماید که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، چرا؟ لعلکم تتقون. باید تقوا معیار ماجرای مهدویته. و ما که بسم الله الرحمن الرحیم سوره بقره رو اغلبتون حفظید، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للکی متقین، متقین کیان الذین یؤمنون بالغیب. تو روایات گفته میشه الغیب هو المهدی. دقیق میدونه تقوای مهدوی در سوره بقره است. سوره بقره جز سوره های مهدوی ها، جز سوره هایی که آیات مهدوی ها توش خیلی زیاد هستش. یه هدن للمتقین، هدایت میکنه متقین رو. هدایت کنه متقین رو چه اتفاقی میفته؟ متقین مهدی میشن. یه که این کتاب هدایت میکنه، یعنی تو اگر متقی بشی کتاب تو رو هدایت می هدایت بکنه چی میشی؟ مهدی میشی. کتاب میشه هادی، شما میشی مهدی. پس اصلا اون تقوای مدل در سوره بقره آیه دوم تقوای مهدویه. ماه رمضان مدل تقواش تقوای مهدوی، حواستون باشه. خدا میگه تو این ساعتها نباید این کارو بکنی. نباید تو این ساعتها، تو بقیه ساعتها بکنی خدا الان معنی خواسته کفاره براش نداره. یعنی کفر شما گناه بکنی شب کفاره نداره، تو روز بکنی. این مدل تقوای مهدویه. زمان داره تقوای مهدوی، از یه جایی مثلا یه قوانین عوض میشه. نگاه کنید شما مثلا اذان ساعت چنده؟ اذان صبح. دقیق بگید بعضیاتون 52 دقیقه 3 دقیقه درست. شما 4:45 دقیقه گناه بکنی کفاره نداره، یه رو بعدش بکنی داره. خب فرق داره، پس نه قوانین فرق داره. یه دقیقه من شما الان خوردن دیگه چیه؟ الان شما بعضی آدم ها خیلی بی‌تقوایی داره، خیلی بی‌مبالات هم من دارم میبینم. مثلا حالا افطاره، خب یه دقیقه وایس داد. بعضیشون اذان نشده مثلا شروع میکنم، بعضی از این اهل سنت هم مثلا اینجوری همون غروب میشه میکنم، بعد نه اذان بشه، بعد کلا اون قرمزی خورشید هم بره. نگاه کن یه دقیقه این وردر بکنیم باطله، تموم شد روزت. یا با من اینقدر ساعت 12 ساعت روزه گرفتم یه دقیقه زودتر خوردم، باطله، کلش باطله، کلش باطله. میگه یه دقیقه فقط، میگه یه دقیقه باطله کلش، با یه دقیقه ما میسه دیگه. نه من تقوای در دوره توی ماه رمضان تقوای یه عادت سفرستدی داره. تقوای مهدوی اینجوریه، این مدل تقوای مهدویه. مدل زندگی در ماه رمضان مهدویه، به خاطر این جذابه این نوع زندگی. شما هرچی نمیتونی بخوری، هرچی نمیتونی بخوری. بعد اینها حالا بمانه چجوری، حالا اینا رو بعدا میشاری اون نخوردنه چیه. نگاه کنید در دوره ظهور کلا خورشید هم نیست. حالا مثلا اینکه اونجا بگید که حالا مثلا اینو تو روز نخورید، اونجا منظور اینه باید غذای مهدوی بخورید. غذای شما رو امام زمان میدن در دوره ظهور. یعنی شما باید غذای بعد از ظهور غذای مهدوی، خود امام علیه السلام غذای شما رو میدن. به خاطر مثل ماجرای حضرت موسی است، خود حضرت موسی غذای اونا رو میدادش. حضرت امام خودشون چون غذا رو میدن، ماجرای این موضوع تمرین اون موضوعه. شما هیچ چیزی از غیر نباید بخوری. اینکه روزه میگی نباید بخوری یه دلیلشونه، فقط آن چیزی که از جانب امام بیاد، فقط آن چیزی که از جانب امام بیاد شما میتونید بخورید. و یه دلایل دیگه هم این وسط ها وجود دارد. دلایل دیگه این وسط ها وجود، چرا نباید بخورید؟ اینا ببینید عمده فلسفه ظهور احکامش رو میخواید متوجه بشید، به کجا رب داره؟ به ماجرای فلسفه احکام ماه رمضان به بعد از ظهور. همون جوری که فلسفه حج هم احکامش چیه؟ به ظهور رب داشتید. شما تو حج میگه این کارو نکن، اون کارو نکن، به آینه نگاه نکن. تو ماه رمضان به شما گفته نمیشه به آینه نگاه نکن. به آینه نگاه کردن حرامه؟ نه، تو حج حرامه. شما مگس کش دستت باشه تو ماه رمضان حرامه؟ حالا ولی نکشید اینقدر یالا توی ما، ولی حالا حرام نیستش. ولی تو حج مگس کش دستت باشه بکشی مگس، هر حرامه. باید دو تا گوشه گوسفند باید بزنی قربانی کنی، نمیتونی پشه هم نمیتونی بکشی. پشه هم اومد رو سرت نشسته نمیتونی بکشی. باید آروم باش مذاکره کنی، مثلا میگی برو مورده بشی، درست؟ اون نمیتونی بکشی. حج هم ببین قواعدش فرق داره، ماه رمضان الان عیب نداریم نرو بزنید، ولی حالا دیگه باز احتیاط کنید. نگاه کنید مدل قواعد حج، شما همین احرام بستی میگه تو دیگه باید اینجوری زیر سایه نرو، فلان نکن، نمیدونم به آینه نگاه نکن، ناخونتو نگیر، فلان نگیر، شروع میکنه کلی قانون گذاشتن. قوانین حج یه بخشش قوانین قبل از ظهوره به سوی مهدی است. قوانین ماه رمضان بیشتر بعد از ظهوریه و از یوم الله ظهور. اینم حالا بحثیه که اینجا وجود داره تو بحثای مربوط به مهدویت، تو بحثای مهدویت و قوانین ماه رمضان و قوانین حج. چند جا اونایی که قوانین عوض میشه خیلی اهمیت داره. ماهای بسیار مهمه. تغییر قانون ما داریم اینجا، یه تغییر قانون داریم. تا الان یه سبک زندگی میداد، حالا یه سبک دیگه میشه. خب به ماه رمضان سعی کنیم توجه بیشتر داشته باشیم تا میتونیم فعل‌هایی که خواستن رو دقیق‌تر انجام بدیم، با معرفت بیشتری انجام بدیم. هدف گذاریتون ورود به بیت باید باشه. هدف گذاری ورود به بیوت خدا باید باشه. از نظر رشدی آدم باید به اونجا رسیده باشه. بیوت خدا بعد از آسمان اولن. نگاه کنید اگر خدایی نکرده امشب از دنیا برید، مثلا آسمان اولید، آخر ماه رمضان از دنیا برید، باید حداقل آسمان دوم باشید، ولی سرمون کلا رفته. اگر الان دنیا بریم با فردا دو روزی دنیا بریم با فرق کرده باشه. ما الان دنیا بریم احتمالا این وسط مسطحه یه جا میندازنمون، باید بعد ماه رمضان با قبل ماه رمضان فرق داره. شما از دنیا بریم، شما قبل ماه رمضان الان مثلا یکی از دنیا بره باید باشه، اون موقع دنیا رو باید جا دیگه ای باشه. اون که میگیم ورود به بیوت، شما اون وقت آدم از دنیا میره معلوم میشه. جنت بخشی از بیوت خداست. جنت در واقع نموده بیرونی که حالت جنت داره. جنت با به بیوت خدا ربط داره. اونی که میره تو بهشت، بهشت ها آسمان اول توش بهشت وجود نداره، باغ وجود داره، جاهای خوب وجود داره، ولی اسم اونا بهشت. اونا که میرن تو بهشت به بحث بیوت ربط داره. ما باید بخواییم بهشتی بشیم، آخر ماه رمضان وارد بهشت بشیم. هدف ماه رمضان اینه، میخواد از یه آسمان ببره یه آسمان دیگه شما رو. حد کفش اینه. ما الان تو آسمان اول، همین الان اینجا جز آسمان اوله. ما از دنیا میریم به برزخ آسمان اول، 99% آدم ها. حالا ماه رمضان اومده بگه آقا تو یه ماه من یه کاری میکنم حداقل یه آسمان برو بالاتر. اون یه آسمان رفتن به بالا اصلا محاله، نمیشه رفتش، بسیار سخته. تو حالت عادی هرچی نه اون راحت نمیتونی یه آسمان تغییر بدونی بکنی. مثلا یکی از راه ها شهادته. مثلا با شهادتی که کاری که میفته یه آسمان آدم ارتقا بده، هر جا باشی یه دونه میخواد مره بالا، اون پارتی بازی شهادت هستش. یکی حالت های دیگه شهر رمضان. نه تو شهر رمضان یه آسمان میشه خیلی بالاتر میشه رفت. تو شهر رمضان تا ارتفاع لیلة القدر میشه رفت. کف و حد اقلش دیگه یه آسمان، دیگه آسمان اولی هستی بشه آسمان دومی. از آسمان بالاتر این انفطار آخرش. آخرش شما هم افطار میکنی هم به عید فطر میرسی. تو عید فطر در واقع یعنی میگی من یه تغییر موقعیت پیدا کردم، وارد یه آسمان دیگه شدم. خداوند فرمود یا معشر الجن والانس، میگه که میگه اگه ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. سلطان ماه رمضان، سلطان شهر رمضان، میشه با سلطان شهر رمضان نفوذ کرد در اقطار السماوات والارض. این شدنیه. باید این شهر شهر مهمیه. پس من هدف شهر رمضان اینه که یه روزه بگیری. بعضی از آقایون الان میگن مطلب میذارن برای سلامتی، که نه دیگه، خیلی دیگه لوس کردن بحث، سطح پایین کردن بحثه. شهر رمضان شما روزم نگیری، مثلا یکی مریض باشه روزه نگیرم همون خاصیت‌ها رو براش داره، فهم نمی‌کنه. اون شهره که این خاصیت داره، این فضایی که ایجاد شده این خاصیت داره. انگار درهای آسمان بازه، شما میتونی آقا تو حالت عادی نمیتونی، خیلی اینجا نگهبانه. مثلا شما از دنیا رفتی توی بهشتون هستی، نمیتونی همینجا در دو دیدن همه جا بری، که توی محدوده اجازه داری مثلا بری، اجازت یه محدوده داره. تو شهر رمضان اجازه وسیعه در حد تغییر سما، در حد تغییر سما تا فضای کرسی حداقل، تا اونجا، تا فضای فطر. فطر مربوط به بالاتر از کرسیه. از سما اون فطرت، فطر از سماوات و الارض مربوط به ملکوته. نه حواستون باشه. فطر از سماوات و الارض مربوط به ملکوت. اونجایی که میگه و کذالک نوری ابراهیم و ملکوت از سماوات و الارض، و آخرش میگه که ابراهیم علیه السلام به فاطر رسیدش، یعنی تونست فاطر رو ببینه. فضای فاطریت فضای ملکوت. عید فطر یعنی تازه هفت آسمان رد کن، کرسی رد کن، برو تو ملکوت. ماه رمضان اینقدر عجیبه. ماه رمضان یعنی از آسمان اول تا ملکوت، چون فطر آخرش فطره. عید فطر بلافاصله بعد از ماه رمضانه. آخر چیه؟ یعنی میگه که حالا ما کبشه گفتیم یا آسمون باید بتونیم چهار کنیم یه رشدی آدم داشته باشه. ماه رمضان به خاطر این معراج رسول الله عمدش در ماه رمضان بوده. ماه رمضان در واقع یعنی ماه معراج. بری آسمان ها رو یکی که بتونیم بریم. ما توانیم به ما اماممون چون غایبه، ما مستضعفیم. همه ما حالت مستریم، امام الان امام حالت غایب داره، ولی امام علیه السلام باش انتفاض دورشون بشه تو ماه رمضان میخوای امام خودش آدم ها رو روش میده. ما رشد عجیب خود با اهل بیت الله میشه میگه ما مستضعفیم، باید تلاشمون رو بکنیم. خدا یه ماه قرار داده که از کف کف بری سقف سقف. میتونی این کارو، خدا اینو قرار داده. به خاطر یه روز ماه رمضان هم افطار خدا قرار داده. شما تو یه روز هم میتونی این کارو بکنی. خدا حالا گفته من 30 تا یه روز قرار دادم که دیگه برسید دیگه. تو یه روز هم چون افطار داری شما. مگه شما تو یه روز هم میشه این کارو کرد؟ تو هر روز. هر روز ماه رمضان یعنی این که شما باید بگی امروز رفتم تا فلان منطقه. نقشه است. ما مستضعفی میگم ما نمیتونیم این چیزا رو زیاد نه خود ما هم خود هم میگم واسه جزده رو زیاد نمیتونیم. باید اهل بیت اینا رو بگن نقشه واسه شب اول ماه رمضان ما تا فلانجا رسیده باشی. شب دوم مثل اینکه شما میگی من از اینجا پیاده میخوام برم تا مشهد. خب میگی فردا شب کجا اتراق کنیم؟ میگی فردا تا آبیش باید بریم. بعد میگی روز دوم به کرج میریم، روز سوم بعد همینجوری اتراق. این شبها باید اتراقگاه داشته باشی. شبهای ماه رمضان یعنی فردا باید تا فلانجا رسیده باشی. شب 15 ماه رمضان باید رسیده باشی تا نزدیک امام حسن، بعضی از بهره ها رو از امام حسن بره ببری به حسن باید برسی. همینجوری باید بری جلو، باید بری جلو. مثلا میگی پس فردا شب خونه مثلا ورد کن حضرت یحیی مهمان بشه. اینجوری ماه رمضان من دیالا سر کلی دارم این بحث رو خدمت عرضم و برداشتم از آیات روایت هستش. تقریبا باید چنین نقشه شما داشته باشیم تو ماه رمضان. فردا شب فلانجا، پس فردا شب فلانجا. مثل اینکه شما پیاده روی اربعین میکنید، میگید فردا میریم عمود فلانجا و خونه مثلا ابوکرار، میریم اونجا مستقر میشیم. پس فردا میریم عمود فلانی و خونه فلانی مثلا مستقر شیم. فکر کنید اینجوریه قضیه. فکر کنید اینجوری شما یعنی هر شب باید یه جا مثلا روز آخر کجا باید بشه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. روز آخر باید شما پاتو گذاشته باشی در ملکوت. جشن آخر در ملکوت. جشن آخر ماه رمضان در ملکوت. در اونجا اتفاق میفته. مثلا شب قدر در آسمان فلان. اون یکی شب قدر همینجوری میره جلو در. ماه رمضان آقا اینه. کلیتش تقریبا به این صورت هستش. این که رشد کنیم بریم بالا تا برسیم به جایی. کلن سرزمین ظهور هم همینه. تو سرزمین ظهور هم شما هر روزی که میگذره همینجور رشد میکنیم. خدا رو تکرار وجود نداره، یه رشده، رشده که اتفاق میفته. خدا رو شکر، خدا توفیق داده ما این ماه رو بتونیم یه ندار درک بکنیم. من یه دو سه دقیقه چند دقیقه یه سوال جلسه قبل رو جواب بدم و جلسه رو تمام بکنیم. صلواتی بفرستیم. جلسه قبل بحث استغفار رو مطرح کردیم. گفتیم استغفار یه جور طلب محو کردنه. خب یه سوالی مطرح شد، یه ندارم توبه رو صحبت کردیم. نباید ماه رجب و شعبان بیشتر فضای استغفار، ماه رمضان فضای توبه است. اگر خدا نگهد استغفارها قبول نشده باید چند روز اول ماه رمضان گذاشت برای استغفار، بعد رفت سریع سمت توبه، یعنی ارتفاعاتی که باید ازم بگیره. جلسه قبل گفتیم چرا اهل بیت علیهم السلام گاهی استغفار میکنن. یه سوالی یعنی اینجوری پرسیدیم که رسول الله و یا اهل بیت علیهم السلام گاهی استغفار میکنن. یعنی میگن از یه گناه مثلا امیرالمومنین در دعای کنون فرما چی؟ اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحت کل اسم یا رسول الله تو سوره فت داریم که نافتن آلا که فت هم مبینم لیغ تردت الله، یا تو سوره نصر چی داریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک فاستغفره انه کان توابا. چرا اینجا به رسول الله امر استغفار میشه؟ یه دلیل این موضوع اینه، دلایلش میتونه متعدد باشه. به معناشناسی خود واژه زن ده نگاه کنم، خیلی سریع اینو جواب میدم. زن یعنی چی؟ ما چند تا واژه داریم در مورد موضوعات مربوط به گناه: فحشا، اسم، خطا، عصیان، زن. اینا با هم تفاوتایی دارن. فحشا، حالا من خیلی کلی و سرعتی میام، این معناشناسیشون نیست، باید معناشناسی بعدم بکنیم. فحشا در واقع میشه موضوعی که هم ظاهرش بده هم باطنش بده. گناه که گفته میشه منظور اینه، انجام محرمات فحشا. نماز نخوندن فحشا نیست، بعد میدونی؟ ترک واجبات نه، انجام محرمات. انجام محرمات اسمش چیه؟ فحش. فحش یعنی انجام محرمات، و اون کسی که انجام میده در واقع فحشا انجام میده. اسم چیه؟ اسم واسه سه نقطه. اسم در واقع موضوعات مضره، موضوعات مضر برای آدم، مثلا ترک واجبات. البته انجام محرمات هم به اسم رفته چون اونا مضرن از جانب نگانید. همه فحشاها در واقع جور اسم هم مضرن و شما دارید چیز میکنید، ولی بعضی موضوعات هستن ممکنه فحشا نباشن ولی هم برای شما ضرر دارن و همین که شما آسیب میبینی از اون موضوع. اسم یه جور یعنی کندی کردن در انجام یه چیز مثبت در واقع، از یه جهت یعنی در واقع ضرر بهت برسه، شما یه کاری بکنی ضرر برسه. ترک واجبات یه بخش اسمه، ترک واجبات اسم، همون جور که گناه کردن هم توش اسم هم وجود داره، ولی هر گناهی لزوما اسم نیست. درست می‌گی؟ اون ترک واجبات ولی قطعا هستش، اونجا هم هست، برخی از گناه هم اسم داره. خطا چیه؟ خطا تشخیص نادرسته. یا کنید شما یه موقع خطا میکنید، یا کنید تو خطا مثلا بهتان تو قرآن گفته میشه ذیل خطاست، تو بهتان شما اشتباه تشخیص میده، این کار نگرده بود، شما به اون تهمت زدی، گفتی شما کردی، درست؟ اشتباه تشخیص دادی. تشخیص اشتباه تو موضوع مختلف چیه؟ خطاست. آدم ها گاهی خطا میکنن، تشخیص اشتباه میدن که اینجا چیکار کنن، اونجا چیکار کنن، اینا هم هستی. همه یه تای خطاها اسم نیست، اینو بدونید، و همه شون فحشا نیست، خطاست. خطاست آسیب داره ولی فرق داره با اسم و فحشا، فرق داره. عصیان چیه؟ عصیان عدم تبعیته. اینا رو باید توضیح بدیم، اینا بحث داره، خیلی بحث داره. عصیان عدم تبعیت از نوع ماجرای حضرت آدم، نه فحشا بود نه اسم بود نه خطا، ماجرای حضرت آدم عصیانه، عصیان گناه نیست. بستگی داره به چه نوع عصیانی. حضرت آدم دچار میگه فحصا آدم ربه، تبعیت نکرد. حالا اینا یه دو دقیقه توضیح بدیم. تبعیت به معنی اینه که، تبعیت به معنی چیز نیست اینکه شما گناه بکنید، تبعیت یعنی که قدم جای قدم گذاشتن، پشت سر یکی حرکت کردن، یعنی در لحظه حواست به اتفاقات مختلف بیفته. یعنی شما داری پشت یکی حرکت میکنی، یه بار من اتفاق برای افتاد، من داشتم جیران میرفتم، عموی ما اون بر بودش، من اون بر خیابان داشتم بایشون دید، ولی داشتم راه میبردم محکم سرم خورد به تیر برقی، یعنی که مونده بود دیگه، آسیب زیادی هم دیگه، خیلی فشار زیاده، خیلی هم محکم خوردم. نباید این که شما توجه هم الان یه تغییری کرد، یه چیزی اومد اینجا. تبعیت یعنی حواست به تغییرات، و شیعیان واژه قرآنیشون تبعیت ها حواستون باشه، شیعه به یه چیزی که مثلا باید در لحظه حواستش باشه، در لحظه باید بدونی باید چیکار بکنی. حضرت آدم اون عصیان یعنی که حواست به لحظه نبود، یه لحظه بر مبنای قبلی عمل کرد نه بر مبنای بعدی. حالا اینو باید توضیح بدیم ماجرا از کجا میشه بوده، ولی عصیان اینه. زن یعنی چی؟ زن به همه اینا رب داره. زن یه جور یعنی دنباله تبعات منفی یک موضوع، همه اون موضوعات زن بدارن، دنباله دارن، یه تبعه دارن. زن خود اصل موضوع لزومن نیست، تبعات موضوعه. یعنی شما یه موقعی یه کاری میکنید، یه موقعی نه دنباله داره این قضیه. نگاهید مثلا ماجرای قصاص تبعه زن، تبعه یک قتله. قتل اونجا اسمه، شما یه گناه انجام دادی، قتل انجام دادی، قصاص که میشه در واقع دنبالش میگه تو این کارو کردی اینقدر آسیب زدی، پس باید یه اتفاقی برای خودت هم بیفته. زن میشه دنباله موضوع، تبعات موضوع. اهل بیت علیهم السلام از اون موضوعات که چیز نمیکنن، که از چی انجام میدن؟ از زن. چرا از زن انجام میشه؟ به خاطر بحث تبعیت. تو تبعیت قانونی وجود داره، حواستون باشه. نگاه کنید، حضرت ابراهیم علیه السلام به پدر بزرگوارشون، به عمویشون، عموی غیر بزرگوارشون و عموی مشرکش میگه که یا ابه لا تعبد الشیطان، میگه از شیطان اطاعت نکن، ملان نکن، عبادتش نکن. یه سیلین دوستیار داره، بعد میگه که یه قانونی مطرح میکنه، این قانون جاریه در همه جا، الان هم هستش. میگه فمن تبعنی فانه منی و من حسانی و انکه غفور رحیم. یکی هر کی از من تبعیت کنه او چی میشه؟ منی میشه. من یعنی چی؟ جزء من میشه. فمن تبعنی فانه منی، هر کی از من تبعیت کنه جزء من میشه. خب حالا اگر یکی از رسول الله تبعیت کنه چی میشه؟ یه جزء رسول الله، یه جزء رسول الله. حالا این جزء رسول الله چسبی به رسول الله، این آدم اسمی داره، پنشایی داره، وسیان چیزای مختلفی داره، این وسط راحت می‌گنی اینها ذنوبی ایجاد میکنه، تبعاتی داره براش، نه تبعاتی داره، چون اومده تو این تیم به رسول الله سرایت میکنه. شما هر گناهی بکنید اهل بیت آسیب می‌بینن، نمی‌دونید چون هر گناهی رو اهل بیت آسیب می‌بینن، درست به قلب اهل بیت فشار میاره. تو روایت داریم که گناه شما تیزیست به قلب امام. چرا؟ چون او چون به وسیله تو بس شدی. تبعیت نمای صفر و صده، صفر و صد میزنی که این کارو بخوای حتما بده، نه، تبعیت درجات داره. همین که شما اهل بیت رو قبول میکنید، کارهاتون رو گفتن انجام میدید، الان نماز میخونید، این کارو انجام، شما بخشی اهل تبعیتی. الان من یه خطایی کردم، چون به امام و به خاطر امام زمان به شیخ مفید نامه می‌نویسه، میگه اون گناه شما داره ما رو اذیت میکنه. بعضی ها یه موقعی توی این عرفا، کتب عرفا از میشه نرم شده، مثلا فردی حضرت زهرا رو میبینه، مثلا حضرت زهرا آسیب زیادی دیده صورتش، چرا آسیب دیده؟ بعد میگه گناه شما بود، یه فلان گناه کردیم به من آسیب خورد. این یه سیره است تو اهل بیت. حالا وقتی اینجوری بشه، اهل بیت اتفاقاتی داره براشون میفته، استغفار باید بکنن، اصلا استغفار باید بکنن چون زن دارن. حالا یا نباید اینو میپذیرفتن، دادن این پذیرش این موضوع سخته برای یک امام، یا نباید میپذیرفتن، یا پذیرفتن تبعه داره. ماجرای کربلا به این موضوع ربط داره، ماجرای کربلا به این موضوع ربط داره، که حالا اونو تو جای خودش باید صحبت بشه. ولی این تو روایات هم داریم، ما تو روایات داریم، تو روایات گفته میشه که رسول الله به امیرالمومنین فرمود که یا علی ان الله تبارک و تعالی حملنی ذنوب شیعتک، میگه که خداوند ذنوب شیعه تو رو بر من هم کرده، یعنی شیعه شما گناه میکنه و به من اثرش میرسه. ثم غفر هادی، نگاه کنید وقتی میگه ثم، یعنی یه فاصله داره، این ذنبه به رسول الله اصابت میکنه و اثرش رو میدینه رسول الله، سپس غفران میشه، قبل از اصابت نیست، این اصابت باید اتفاق بیفته، اصابت به رسول الله اتفاق میفته، بعد این اتفاق میفته. خیلی ماجرای عجیبی است، اینو توضیحش خیلی سنگینه. اینکه اهل بیت علیهم، اینکه می نامه شما به اهل بیت عرضه میشه، منظورش می نیست چیه؟ کتاب نیست، او شما اون تیرهای شما به امام اصابت میکنه، چون او به امام اصابت میکنه. کتاب معنی مجموعه اثرگذار بر آدم، این کتابت بر او امام اثر میذاره، امام بعد میفهمه این تیر شما شلیک کرد، این تیر از جانب شما بود که به امام اصابت کردش. او به امام اصابت میکنه، ولی به منظور ابعاد بالایی اهل بیت اصابت میکنه. اهل بیت اونو دچار غفران میکنه، خدا سریع اونو باز میکنه، ولی اون اصابت انجام میشه. ماجرای به خاطر این امیرالمومنین میفرماید که تو ماجرای دعای کمیل، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، تحت کل اسم یعنی فرد یه کاری کرده، گناه بزرگی کرده، این یه ذنوبی داشته، تبعاتی داشته، اصلش مال خودشه ولی تبعاتش به اون تیم اینه. آقای الان همه توی کشتی سوار باشن، یکی بخواد آسیب بزنه به کشتی به همه میرسه دیگه، نمیدونی فقط یکی، اون فرقایی نه، اون باز به همه هستش، همه دارن توی خدا. وقتی میگه که کلنا، وقتی علم بگم کلنا سفینت و نجات، شما اومایی تو سفینه، یه جای سفینه رو سوراخ کردی و همه داره میرسه، قفران اونو محو کردن. ولی اون لحظه شما اون کار انجام دادی، اون لحظه اون کار انجام دادی. ماجرای زنوب اهل بیت، اهل بیت زنوبشون مال خودشون نیست، مال تیمشونه، مال تیم. یه تیم که گل میخوره همه گل خوردن، یعنی یه تیم گل خورده توی یک بازی. وقتی یه تیم یه نفر اشتباهی میکنه گل میخوره و همه اصلا همه رو میگن باختیم، در صورتی که ده نفر ممکنه خوب بازی کردن، یکی خراب کرده، ولی همه باختن، چون یک تیم هستش اینجا. ماجرای ظهور هم همینه آقا، باید همه خوب بشن، باید کاری کرد همه خوب بشن. اونجوری نیست که یکی بگه فقط من، نه، باید به همه رسون. انشالله ما از ذنوب و عصیان و فحشا و این چیزا به دور باشیم، هیچ‌وقت از ما آسیبی به اهل بیت نرسه. به خاطر همین حتما گناه می‌کنیم، باید سریع استغفار کردش، وارد این باب شد که خدای نکرده باعث اذیت امام علیه السلام نشیم. ما خیلی ها فکر می‌کنیم امام ما رو نمی‌شناسه، امام همه ما رو به اسم می‌شناسه، به اسم و ریز شما رو می‌شناسه. اما همه چیز اصلا همه این از علم امامت. بعضی میگن مدل مدعی ها رو بعضی وقتا میگن، مثلا میگه امام میگه به اسم من صدا کن، امام میگه اصلا اسم همه شما رو میدونه، به چی میخواد صدا تون کنه؟ به اسم تو میخواد صدا کنه. امام همه رو به ریز می‌شناسه. اتفاقی میفته زیاد زود امام متوجه میشه از جانب شکسته، ان شاءالله فقط خوبی از جانب ما به امام برسه، هیچ وقت از جانب ما به امام از این نرسه. این ماه رمضان ان شاءالله برای همه دوستان پر خیر و برکت باشه، ماه رشد و ارتقا باشه. دیگه به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی بفرستیم. آمین. 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 آمین.